أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در مقدماتی بود که مرحوم آخوند برای اثبات امتناع اجتماع امر و نهی ذکر کرده بود. مقدمه اول این بود که فرمود شکی نیست احکام تکلیفیه خمسه در مرحله فعلیت با هم تنافی دارند. عرض کردیم مبنای مرحوم آخوند اینه که احکام اگر به مرتبه فعلیت برسند این باعث میشه که بین این احکام تنافی بشه، اما اگر به مرحله فعلیت نرسند در مرحله انشاء باشند تنافی بین احکام نیست. توضیح و ذالک، مرحوم آخوند چهار مرتبه قائل برای حکم. اول مرتبه اقتضا، یعنی مرتبه ملاک. نماز ملاک دارد، یعنی مصلحت دارد که اقتضا می کند شارع آن را واجب کند. غسل هم مفسده دارد که اقتضا می کند شارع آن را حرام کند. این مرتبه ملاک است. مرتبه دوم مرتبه انشاء است، یعنی شارع انشاء می کند وجوب نماز و حرمت غسل را، ولیکن چه بسا اراده لزومیه در نفس مولا نسبت به نماز خواندن مکلفین منقطع نشده. قانون ان الصلاة كانت على المؤمنين کتابا موقوتا رو شارع جعل کرد، ولیکن فعلا مصلحت نیست این قانون ابلاغ بشود، شبیه قوانینی که در دولت‌ها تصویب می شود ولیکن می گویند فعلا مصلحت در ابلاغ نیست، بگذاریم زمین سازی بکنیم تا مردم آمادگی پیدا کنند برای ابلاغ این قانون.
یعنی
جعل شده قانون وجوب نماز، ممکن است ابراز هم شده، ولیکن ابلاغ عام نشده، یا ابلاغ عام ممکن است بشود ولیکن برای کسانی که شک دارند در وجوب نماز شارع ترخیص بدهد، بگوید کسی که شک دارد نماز بر او واجب است اصل براءت دارد، نسبت به همچو شخصی وجوب نماز به مرتبه فعلیت نرسیده، یعنی انقضاء اراده لزومیه در نفس مولا نسبت به نماز خوندن این مکلف شاک هنوز این اراده لزومیه در نفس مولا نسبت به نماز خوندن این فرد شاد منقضی نشد. چرا؟ چون مرحوم آخون نظرش اینه که براءت یعنی اذن در ترک نماز برای کسی که شک در وجوب دارد. رضا و اذن به ترک نماز در زمان شک با اراده لزومیه نسبت به این که این شخص نماز بخواند با هم قابل جمع نیست. هم مولا میگوید میخواهم که این آقا نماز بخواند، به نحوی که راضی به ترک نماز نیستم، از اون طرف بگوید راضی هستم که این آقا در فرض شک نماز را ترک کند. با هم اینها جمع نمی شود. ولذا مرحوم آخون میگن خب اگر به مرحله انقضاء اراده لزومیه در نفس مولا نرسیده باشه، این حکم انشایی. مرتبه سوم مرتبه فعلیت، یعنی حکم برسد به مرتبه ای که اون حکم انشایی برسد به مرتبه ای که انقضاء اراده لزومیه در نفس مولا بشه نسبت به فعل در وجود، یا انقضاء کراهت لزومیه در نفس مولا بشه در مورد حرمت. این میشه مرتبه فعلیت. حقیقت وجوب انشائی انشاء قانونه، قانون نماز واجب است انشاء شد، قانون غسل حرام است انشاء شد، اما در فرض شک در وجوب نماز، مثلا کسی شک دارد بالغ شد یا نشد، اصل براءت میگوید لازم نیست نماز بخوانم. برای همچو شخصی اراده لزومیه در نفس مولا منقطع نشده است که بگوید من میخواهم این شخص نماز بخواند به جوری که راضی به ترک نماز توسط این شخص نیستم. خب اگر اراده لزومیه در نفس مولا منقطع شده بود که معنا نداشت بگه رفع عنکم ما لا تعلمون کل شیء لك حلال، شما من راضی هستم و اذن میدهم که نماز را در فرض شک ترک کنیم، با هم جمع نمیشد. بله، انشاء اراده جعل قانون درش هست. در مقام انشاء مولا اراده کرده جعل قانون را، ولی اراده نسبت به صدور فعل از مکلف در نفس مولا منقطع نیست. اراده انشاء و تشریع قانون هست، اما اراده نسبت به فعل عبد که اراده داشته باشه مولا این عبد نماز بخواند، ارادتن لزومیتن لا یرضا به ترک صلاح، این با براءت از وجوب نماز در فرض شک قابل اجتماع نیست. وجوب یک امر اعتباری، قانون است. وجوب یک قانونی، قانون این است که نماز واجب است، اما این قانون که یک امر اعتباری است ممکن است مقترن به این امر تکوینی که انقضاح الارادت فی نفس مولا لفعل العبد، این انشاء وجوب که یک امر اعتباری، انشاء یک امر اعتباری چه بسا ممکن است مقرون به اون اراده لزومیه در نفس مولا نباشد. عرض می کنم این فرمایش مرحوم آخون که مورد قبول بزرگانی همچون حضرت امام هست و بسیار مطلب دقیقی هم هست و هیچ اشکالی به این مبنا به نظر ما وارد نیست، این مطابق با وجدان هم هست. وجدانن وقتی شما قانونی انشاء می کنید که هر روز باید فرزند من برود نان بخرد، این قانونه، اما از شما میپرسند که اگر شک داشت فرزند شما که امروز باید نان بخرد یا نخرد، شما گفتید که اون روزی که شک دارد نان بخرد یا نخرد در وجوب نان خریدن شک پیدا کرد، معذور است که نان نخرد. معقول نیست شما در اون روز که به او اذن دادید در نان نخریدن در این حال بگید من میخواهم که او امروز نان بخرد به جوری که راضی به نان نخریدن نیستم، نمیشه. ولی قانونتون رو تشریح کردید، قانونتون رو انشاء کردید، چون قانون یک امر اعتباری است، ممکن است همراه با اراده لزومیه در نفس شما نسبت به فعل فرزندتون نباشه. خب پس این مرحله سومه حکم مرتبه فعلیت، و مرتبه چهارم مرتبه تنجد. مرتبه تنجد یعنی مرتبه حکم عقل به لزوم امتثال. چه بسا مرتبه فعلیت هست، حکم به مرتبه فعلیت رسیده ولی به مرتبه تنجد نرسیده. مثلا مولا در دماء و فروج براءت رو جعل نکرد، حرام کرده است قتل انسان مسلمان را، و در فرض شک که این انسان مسلمان است یا کافر اجازه نداده است به اصل براءت تمسک کنید و مرتکب قتل بشوید. اصالت الاحتیاط در دماغ و فروج هست. اما اگر یک مکلفی اشتباه بکند، فکر بکند که میتواند انسانی را که مشکوک الاسلام است بکشه، واقعا اشتباه بکنه، جاهل قاصر باشه، حکم بر او منجز نیست، عدم جواز قتل بر او منجز نیست، یعنی عقلا او مستحق عقاب نیست به خاطر جرم، اما مولا اراده لزومیه دارد در نسبت به این حکم. چرا؟ برای اینکه مولا اذن در قتل این انسان مشکوک الاسلام نداد، بلکه گفت باید احتیاط بکنی. پس مولا از این مکلف خواست که این انسان مشکوک الاسلام رو نکشه، به هیچ وجه راضی هم نبود به کشتن او، اما میگه چه کنم، این آقا جاهل قاصره، عقل میگه عقاب جاهل قاصر قبیح. یا مثلا مولا فرزندش داره غرق میشه، هی به عبدش میگه انقذ ابنی، میبینه عبدش هیچ عکس العمل نشون نمیده، با داد و فریاد میاد طرف عبد، میبینه عبد اصلا ملتفت نیست، حواسش کاملا پرته، حکم فعلیه، یعنی اراده لزومیه نسبت به انقاذ ابن در نفس این مولا منقطع شده، ولی چه کنه این مولا، این عبد رو نمیشه عقاب کرد چون ملتفت نیست، حکم منجز نیست ولیکن فعلیه. مرحوم آخون در بحث جمع حکم ظاهری و واقعی معتقد است که در امارات اینطوره، در امارات حکم واقعی فعلی است ولی مکلف معذوره در اگر به اشتباه افتاد، برخلاف مورد اصل براءت و اصالت الحل، اونجا نه، اونجا مولا اذن در ارتکاب میده، اما در امارات جعل منجزیت و معذریت میکنه، میگه خبر الثقت منجز و معذر، اذن در ارتکاب حرام واقعی نمیده، فقط میگه شما اگر به خبر الثقه عمل کنی معذوری. ولذا در بحث جمع حکم ظاهری و واقعی معتقده که در مورد امارات حکم واقعی فعلیست ولیکن منجز نیست، در بقیه مباحث کفایه به طور کلی معتقد شده که حتی در امارات هم اگر اماره خلاف واقع در بیاد حکم واقعی فعلی نیست، در غیر بحث جمع حکم ظاهری و واقعی در کفایه در چند جای کفایه گفته حکم واقعی فعلی نیست مگر حجت مصیبه بر آن قائم بشود، حجتی قائم بشود که اثبات کند این حکم واقعی را، و اما اگر حکم واقعی حجت مصیبه بر طبقش نبود فعلی نیست. در جمع حکم ظاهری و واقعی تفصیل میده، میگه مثل قاعده حل براءت اینا متضمن اذن و رضای به ارتکاب مشکوک هست، کل شیء لک، الان میگه تو مجازی معذوری مرتکب این مشکوک الحرمه بشی با فعلی بودن حرمت واقعی جمع نمیشه، اما اماره صرفا منجز و معذر، شاره نگفته من راضیم، اگه اماره گفت شرب توتون حلاله معنیش این نیست که مولا راضی شرب توتون بکنی، معذوری اگه شرب توتون بکنی. حالا این تفصیل مرحوم آخون به نظر ما درست نیست، برای اینکه روح جعل حجیت برای امارات هم اذن در ارتکاب، مولا وقتی میگه خبر ثقه حجته منجز و معذره یعنی تو معذومی به خبر ثقه ای که میگه سیگار کشیدن حلاله عمل کنی، اونم اذن در ارتکاب، چه وهم میکنه. به هر حال این چهار مرتبه از حق به نظر مرحوم آخون هست. حضرت امام همون اشکال دارن، میگن چهار مرتبه برای حق درست نکنید، مرتبه ملاک مرتبه ما قبل حکم، مرتبه تنجزم مرتبه ما بعد حکمه. حکم دو مرتبه بیشتر نداره، مرتبه تل انشاء، مرتبه تل فعلیه. گاهی حکم فعلی است مثل موارد دماغ. مولا هیچ وقت اذن نداد در این که این انسان مشکوک الاسلام رو شما بکشید، ولی اگر شما اشتباه کردید، فکر کردید می شود انسان مشکوک الاسلام رو کشت، اجتهاد یا تقلیدتون اشتباه بود، خب در اینجا حکم بر شما منجز نیست. ولیکن در نفس مولا باید ببینیم آیا نفس مولا چطوره. مولا اذن داد به شما در قتل این انسان مشکوک الاسلام؟ ابدا. چه اذن داد؟ فعلی به این است که مولا در نفسش اراده لزومیه داشته باشه نسبت به فعل در واجب، حتی اگر عبد جاهله. بله اگر خود مولا اذن در ارتکاب میده، اون اذن در ارتکاب با فعلی بودن حکم واقعی جمع نمیشه. اما اگر اذن در ارتکاب نداد، مثل این مثالی که زدم، شارع اذن نداده در قتل مشکوک الاسلام. حالا اگر شما اشتباه بکنید، خیال کنید مجاز هستید در قتل مشکوک الاسلام، این باعث میشه که حکم واقعی منجز نشه بر شما، یعنی عقلا شما مستحق عقاب نیستید بر مخالفت این حکم واقعی. ولی در نفس مولا هیچ اذن در ارتکاب این قتل مشکوک الاسلام نبود، بلکه مولا همون وقت میگفت من میخواهم که شما این انسان مشکوک الاسلام رو نکشید و راضی نیستم به قتل او، اما چه کنم که تو رو نمیتونم عقاب کنم، چون تو جاهل قاصری، عقاب تو قدیم. پس میتونه حکم واقعی فعلی باشه، منجز نباشه. دعت و دعجز دارد اراده طبق فعل عبد در واجبات و کراهت به فعل عبد در محرمات هم چه بسا دارد، ولیکن منجز نیست. چرا قبیحه؟ عقاب جاهل قاصر قبیحه. اون بحث دیگری، اون بحث دیگری، اونم که گفتن در مورد ناسی گفتن، نه در مورد جاهل. احکام که مشترک بین عالمین و جاهلین، اونو در ناسی بعضی ها گفتن تکلیف ناسی لغو است. در جاهل که کسی نمیگه که، احکام بین عالم و جاهل مشترک هست. این نکته رو عرض کنم، این نکته رو عرض کنم، این فعلیتی که مرحوم آخون مطرح کرد غیر از فعلیتی که محقق نائینی و محقق اصفهانی مطرح میکنه. گاهی تو کلمات خلط میشه. مرحوم نائینی وقتی تعبیر میکنه فعلیت و ها کذا از سید الخویی قدس سره، معنای دیگری داره غیر از معنای مرحوم آخون. فعلیتی هم که محقق اصفهانی مطرح میکنه معنای سومی داره غیر از معنای مرحوم آخون و مرحوم نائینی. اینا با هم خلط نشه. من اجمالا ولو بحث تفصیلی در اینجا جا ندارد، ولی اجمالا متعرض فرق این سه معنا در فعلیت بشود. مرحوم نائینی این فعلیتی رو که مرحوم آخون میگه قبول نداره، میگه حکم دو مرتبه داره، مرتبه انشاء و جعل، مرتبه فعلیت و مجعول. یعنی چه؟ یعنی در مرتبه جعل به نحو قضیه شرطیه میگن اذا وجد المستطیع یجب علیه الحج، این میشه مرتبه جعل. وقتی موضوع محقق شد، یعنی مستطیع در خارج موجود شد، اون وقت وجوب فعلی میشه. فعلیت حکم عند المحقق النائینی و سید الخوئی یعنی وجود حکم به تبع وجود موضوع. مثل وصیت، شما فرض کنید یه آقای وصیت کرد، گفت اگر من مردم خانه ام مال آقا، این میشه انشاء وصیت. فعلیت آن به اینه که موضوع محقق بشه، یعنی این آقا فوت کنه، موضوع مالک شدن شما نسبت به دار او محقق بشه، اون وقت میشه ملکیت شما نسبت به دار این موسی فعلی. پس انشاء و جعل مربوط میشه به اون قضیه شرطیه، المستطیع یجب علیه الحج، یعنی اذا وجد المستطیع یجب علیه الحج، این میشه مرتبه انشاء. وقتی که موضوع موجود شد، مستطیع در خارج موجود شد، اون وقت ظرف وجوب حج فعلی میشه، اون میشه مرتبه فعلیت حج، یعنی مرتبه وجود موضوع به مرتبه فعلیت حجمه. و این آقایون نائینی، محقق نائینی و مرحوم آقای خویی میگن محال است موضوع در خارج محقق بشه ولی حج فعلی نکه، چون مرادشون از فعلیت به این معنی، یعنی وجود الحق به تبع وجود موضوع. مرحوم آخون میگه ممکنه در خارج مستطیع موجود بشه، اذا وجد المستطیع یجب علیه الحج، در خارج مستطیع موجود بشه، ولی چون شک داره در استطاعت خودش، شارع به او گفت رفع ما لا یعلمون، شک که در استطاعت داری من عیب دادم به تو که حج نروی. مرحوم آخون میگه دیگه محال است در نفس مولا اراده لزومیه باشد نسبت به حج رفتن این شخص. تحقق موضوع ولی اصلا ارادهی در نفس مولا نسبت به فعل عبد اصلا مطرح نیست، اصلا اراده نسبت به فعل عبد رو قبول ندارن، مثل مرحوم آقای خویی مطلقا میگن اراده مولا به فعل عبد تعلق نمیگیره، مولا قانون جعل میکنه به دائی بعث مکلف نهولته، اما اراده مولا تعلق بگیره به حج رفتن شما، اراده تعلق میگیره به فعل اختیاری خود انسان، من اراده میکنم خودم حج برم، معنی نداره من اراده بکنم شما حج برید. این مبنای مرحوم نائینی و مرحوم آیخوینه، این فعلیت یعنی موتنه، اون موتنی که گفتیم اذا وجد المستطیع یجب علیه الحج، وجوب حج بعد وجود المستطیع بود، مستطیع که موجود شد موتن وجوب حج محقق میشه. از این تعبیر میکنن به فعلی شدن حکم. این معنای دوم فعلیت. حالا معنای سوم فعلیت معنایی است که محقق اصفهانی میکنه. محقق اصفهانی میگه فعلیت مساوی با تنجده. اصلا فعلیت حب یعنی تنجده حب. چطور؟ ایشون میگن مولا وقتی انشاء میکنه دعس نه و سلات، این به چه دایی؟ آخه مولا گاهی انشاء میکرد دعس را به دایی تهدید. تربتو فی دار سلاست ایام، دعس به دایی تهدید موقعی فعلی می شد که این داعی تهدید موجود بشه، یعنی بشه تربتو فی دارکم مصداق تهدید. هر فعل به هر داعی محقق بشه فعلیتش به تحقق و به وصول به اون مرحله داعیه. مثلا باغبان درختی رو میکاره تا این درخت میوه بده، غرس شجر به دایی اثمار. موقعی فعل این باغبان به حد فعلیت و کمال میرسه که اون دایی در خارج موجود بشه، یعنی این درخت میوه بده، اون وقت به هدف رسید. فعلیت یعنی رسیدن به هدف. به نظر محقق اصفهانی اینه. همون بحث‌های ناب فلسفی رو در اصول پیاده کردن خودش هنره. مولا بحثم که میکنه در احکام بحث میکنه به نماز، این به چه دایی؟ محقق اصفهانی میگه بحث مردم که عقیم و سلام، این به این دایی که باعث و محرک لزومی باشد. نحوالفه مولا که میگه عقیم الصلات به این دایی که به روزی برسد که این عقیم الصلات بشه باعث و محرک لزومی مردم. نحوالسلام اگر یک روزی این عقیم الصلات شد باعث و محرک لزومی مکلفین نحوالسلات، اون وقت شارع به هدف خودش از این انشاء رسیده. البته مراد از باعث و محرک لزومی این است که اگر مکلف به صدد انقیاد بود منبعث بشود و الا جب که نیست، بعث تشریعی به این است که مکلف با اختیار خودش نماز بخونه. پس هدف مولا از این که میگه عقیم الصلاة اینه که یک روزی برسد این عقیم الصلاة بشه باعث و محرک لزومیه مکلفین نحوالصلاة، به این نه که مکلفین اختیار بکنن و اراده بکنن نماز بخونن. تعبیر میکنه گاهی محقق اصفهانی میگه دایی از عقیم الصلاة جعل ما یمکنه ان یکون داعیاً لزومیاً و باعثاً لزومیاً نحوه. چرا اینجور میگه؟ میگه ما یمکن ان یکون باعثاً لزومیاً، نمیگه باعث لزومی بالفعل. این به خاطر اینه که جبر پیش نیاد. هدف از اقیم الصلاة اینه که این اقیم الصلاة به حدی برده که عقل به مکلف بده لازم است تو این اقیم الصلاة رو امتثال کنی. حالا مکلف اسیان بکنه و امتثال نکنه، این دیگه به سوء اختیارشه. هدف مولا اینه که اقیم الصلاة روزی بیاید، به جایی برسد، این نهال به درختی بشود که عقل حکم کنه به لزوم امتثاله. به این میگه جعل ما یمکن ان یکون باعثاً لزومیاً نحو الفعل، یعنی برسد اقیم الصلاة به جایی که عقل میگه باید امتثال کنی این از این مثلا. لفظی نیست. مرحوم محقق اصفهانی میگه هدف از اقیم الصلاة اینه که برسد این بعد به مرحله که موضوع بشه برای حکم عقل به لزوم امتثال. وقتی موضوع شد برای حکم عقل به لزوم امتثال، اون وقت این اقیم الصلاة میشه باعث لزومی نحو الفعل، منتها باعث لزومی بالامکان. چرا میگه بالامکان؟ فقط میخواد بگه که باعث لزومی دلجب انشاء المکلف صلا. خب بعد محقق بانیم یه نتیجه روشن شد دیگه. این اقیم الصلاة اگر به مکلف نرسد، واصل نشود، موضوع برای حکم عقل به لزوم امتثال نیست. چرا؟ برای که عقل تا واصل نشود اقیم الصلاة، قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری میکنه، حکم به لزوم امتثال نمیکنه. عقل چه حکم به لزوم امتثال میکنه؟ موقعی که اقیم الصلاة واصل بشود به مکلف. پس قبل از وصول چون عقل حکم به لزوم امتثال نمی کنه، یعنی حکم به تنجب نمی کنه، این حکم فعلی نیست. چرا؟ برای اینکه هدف مولا هنوز حاصل نشده است. هدف مولا اینه که اقیم الصلاة به مرتبه ای برسد که باعث لزومی نحو الفعل بشود. ما یمکن ان یکون باعث لزومی نحو الفعل بشود، یعنی اگر مکلف به سبب انقیاد باشد نماز میخواند، چون عقل لازم کرد در او امتثال را. کی عقل لازم میکنه امتثال را؟ هنگام وصول اقیم الصلاة. تا واصل نشه اقیم الصلاة، عقل حکم به لزوم امتثال نمی کنه، ولذا اقیم الصلاة قبل از وصول فعلی نیست. خب شما می دانید پس طبق این بیان محقق اصفهانی، تا عقل حکم به لزوم امتثال نکنه، حکم واقعی اقیم الصلاة فعلی نمیشه.
وقتی فعلی میشه که عقل حکم به لزوم امتثال بکنه و اونم مرتبه تنجد دیگه. ولذا میگه الفعلیت و تطابق و تنجد. خب شما میدونید اصلا این اختلاف در تعریف اینی که محقق اصفهانی میگه یک جعل اصطلاح، هیچ واقعیتی پشتوانه این مطلب نیست، یک ادعا، یک اسم گذاری. محقق اصفهانی مثل این که بگه حکم من در روز اسمشو میذارم فعلی، در شب اسمشو میذارم انشائی، هر کیم قبول نداره با من بحث کنه. خب بحث نداره دید، اسم گذاشتیم و چه بحث داره چی بکنیم؟ لا مشاحصت الاصطلاح. شما یه محقق اصفهانی اسم گذاری کردی، گفتی حکمی فعلی عقیم و سلات، موقعی فعلی که مصداق ما یمکنو ان یکون باعثا لزومی نحو الفعل بشه و اون بعد از تنجد. در حالی که چی میگه فعلیت حکم به اینه؟ چی میگه؟ اصلا غرض از حکم اینه که دائی غیر لزومی بشه در موارد شک. غرض از عقیم الصلات اینه که همون شاک کرد نماز بخواند از باب حکم احتیاط. غرض عقیم الصلات فقط این نیست که دائی لزومی باشد بعد الوصول، نه، قبل العلم در موارد شک هم مولا غرض داره. غرضش اینه که این حکم در موارد شک باعث غیر لزومی باشد، باعث اسباب حکم احتیاط باشه. خلاصه این که این اصطلاحات با هم خلط نشه. امروز هم بس به مقدمه اولا گذشت، انشاءالله فردا راجع به مقدمه ثانیه.